cambiar lo que voy a hacer o cambiar por lo que voy a hacer. بسم الله از دستم دیم که قرآن را مراتب و قرآن را مراتب و عوالم و قرآن میاد تا به صورت کتر میرسد که این قرآن است و در دست ما است این را به از دستم دیم که صورت کتبیه حضرت فاطمه است صلی الله علیه و آله و این صورت کتبیه از صورت عینیه انسان کامل صادر شده صورت عینیه‌اش اسماء و صفات و حقایق دار هستیه این سن عباده این کلمات و قوا و مدبرات و این عوالم غیر متناهی که در کار هست این ها همه شؤون انسان کامل هست و باقی به انسان کامل هم و تمام اینها قائم هم قیام کردن سکون و جلوس و معطلی و خواب و بیکاری این حرف ها در هیچ دره راه نداره یک آن چون اون که هوه هست این سوره مبارکه می فرما هوه و حرف در هوه هست راجع به هوه و هو عرایزی تقدیم می داریم بله این که هو هست کل یومن هوه پیشم هست او در شن او در کار او آرام نیست او قرار نداره جمعی شؤون او در کار او در کار تمام املاک یعنی ملائکه تمام املاک تمام قوا همه مدبران همه شؤون این او هستن و دار هستی یک پاچه حیات الحی الحی هست و الحی هست الحی هست و همه به این الحی قائمه همه کسرات این سوئی را که شاهده می فرمایید به این الحی زنده است یک پاچه زنده ما در یه خیالاتی و انسهایی و دور افتادگی هایی و خیالاتی و گم شدن در کسراتی و عدم سیر و سلوک افتادیم توی این ورون اون ورون و اسما و تعینات و اینجور چیزا از اون هستی مطلق دور افتادیم از اون مطلق وجود و وجود مطلق که در کار هست حالا به هر اسم و به هر کلمه که هست همه در راه هم همه در حرکت هم از این معنا دور افتاده از بود این عالم را عوالم مراتب این نقشه را که میبینیم نقشه ها و اصل ها و خزائن این منشه این ادعا اندنا خزائن حالا ببینید که یک شی چقدر خزائن باید داشته باشه، یک شی باید چه عوالم داشته باشه. اینها همه مراتب قرآن هست، اینها قرآن عینی هست. قرآن عینی که به لفظ در آمد، به کتابت در آمد، به نقش در آمد، میشه بعد این کتاب کتبی، میشه این صورت کتبی. و این حروف را که اینجا ما در خدمتش هستیم، این حروف هست، این حروف هست دارای صور گوناگون در عوالم. و خیلی عجیب از کار ما که ما فرمودن شما این حروف را با بدنی که طاهر نباشه نمیتونید مس کنید، این حروف را، این نقوش را، این نقوش را نمیتونید با بدنی که طاهر نباشه مستش کنید. اگر وضو ندارید، طاهر نیستید، نمیتونید که این حروف را ببوسید. هرچه هست بداخله این حروف دیگه آمده اینجا جمع شده، قرآن شده، با این کلمات نشسته، یه شهرمیتی پیدا کرده، چیزی شده. حالا ولو این که بیرون اگر بخواهید به خود سگ دست بگذارید، بله، دست علاق داشته باشه، مثلا دست تر باشه یا سگ تنش تر باشه، نجس میشه دستی تو. میفرمایید نجسه، نجس العینه. اما آمده اسم سگم که هست به عربی کلب، و کلب آمده با اصحاب که آمد در قرآن، و کلبو هم باستون زراعیه بلوسی. حالا این کلبو همه حق نداری که بی وضو بر این کلب، بله، با اینکه اسم سگه و کلبه قرآن آمده، نمیتونی دست بگذارید، بی وضو نمیتونی. لا یمسه الا المطهر. خداوند درجات بزرگان ما را متعالی بفرماید. بله، فرمودم که شما نمیتونید این نقوش را بی طهارت مس کنید، و چگونه میخواهید که حقایق اعیان را بی طهارت مس کنید؟ میشه؟ اینها که مراتب قرآنه، اینها که صورت عینیه انسان کامل، مقام ختمیه، میتونید که اونها رو بی طهارت مس کنید؟ که این نقوش را نمیتونید بی طهارت مس کنید. مسی اونها ادراک اونهاست، ادراک یافتن اونهاست. و یافتن را هم که الحمدلله این درس روزی بله قبلیتونم که این بود که ادراک، بله، البته مراحل داره، مراتب داره، فعلا یه مقدار جمع جور کردیم که چه به نحوه ادراک. یک ادراکی هست که از تعریفات به دست میان تصوره، نتیجه او. یه ادراکی هست که از تصدیقات به دست میاد، نتیجه او قضایا. اینها عیب نداره، خوبه، این سرمایه فلسفیه، فیلسوفه، منطقیه، راه برهان و استدلال. بالاتر از این بود اون ادراک ذوق، ذوقیه، به اون معنای شریف و بلند و شیرین جانانه ای که برز رسوندیم، او رو باید رسید. اون چه نحوه ادراک او؟ ادراک نحوه حقیقت عینی و وجودی موجودات خارجی و کیفیت ادراک خواص و کیفیت آثار وجودیشون، که خود به خود اونها آدم برسه، به لب مفهوم و تصور و به تصدیق اونها. نخیر، یه نحوه ادراکی فوقی نرفا خودش رو بیابه. بعد تعریف بکنم براش که آتش چنین است، چنان است، چنان است، اینو ادراک کرده که آتش چیه، اما نه خیر، کنار آتش وایسه، حرارت آتش رو بششه. این غیر از آن است که شنید که آتش هار رست دوره و نه خیر دستش بخوره با آتش. اون خود آتش رو چشیدنه، اون ذوق اون بالا بالا اونه که خود آتش بشه، بالاتر از اون حرارتش رو، بالاتر از اون اسمش رو، عکسش رو، نقشش رو، نفسش رو، آمده اون است که خودش رو بسشه. به این مس، به این ادراک، به این حقایق قرآن، به این مراحل قرآن را ادراک کردن، این خیلی بله، این خیلی عظمت داره، این خیلی مزه داره. این رو کسانی ادراک میکنم که طاهر باشن، از ظاهر و عنوان و باطن، همونطوری که نمیتونید با این نوشته ها قرآنی بی‌طهارت مس کنید، دست مثلا بزنید ببوسید، همینطور به معانی اینها نمیتوانید بی‌طهارت برسید. خب شما رو هم که یه ظرفیتی دار فرمود که اقدر برقر هر اندازه که خوندید وانشتی رو بالا برید، این خطاب را به هیچ موجود نکرد که اونا همه مقام معلوم دارن، اونا نمیتونن اقدر برقر مخاطب بوده باشن. و اولین حرف هم که پیغمبرم زده شد اقرا بسم رب کلت اقرا اقرا، اینجا به ما فرمود که اقرا ورقا، بخوان و بالا برو، بالا برو و بعد بخونیم به هر که به هر حدی که رسیدی، به هر حدی که رسیدی در اون حد توقف نکن که بالاتر خبریه، نفات نداره کلمات الهی، یعنی غیر متناهیه، پایان نداره. به کی گفتش که اقدر برقه؟ به انسان. پس معلومه که انسان ظرفیتش نفات نداره، نهایت نداره. اگر ظرفیتش را کرانه بود، ساحل بود، عمق بود، تک داشت، بهش نمیگفت که اقدر برقه، پس این قله نداره، این پایان نداره. به این انسان هم بفرماید که ولا یرغا الیتقی، ولی هر چه پرواز کنن پرنده ها، هر چه طیرهای عقول و افکار اینها بخوان، نخیر، نمیرسن به انسان، انسان کامل نهایت نداره که. این یک چنین استعدادی داره، قوهی داره که همه اینها را میتونه که ببلعه، بشود جهان و بشود خلیفت الله. مستحضر هستید که جناب رسول الله در شب معراجش از این تمثلاتی که داشت خودش فرمود مرسل لینبیون، بعد از سفرنامه معراجش خیلی چیزا که مرسل اینا همه را در مرسل لینبیون شیدی، اینها را در صبح ذات خود یافته که هرچی را انسان میابد در خیشتن میابد. بعد فرمود دیدم که قطار شطوری که آغازش و انجامش پیدا نبود و همه هم بار داشتن، پشتشون بار بود، شطور خالی نبود. پرسیدیم که اینها چیه، این شطور قطار شطور بی نهایت، اول نداره آخر نداره و بارشون هم همهشون هم بار، چیه، چه باریه، چه قطاریه؟ عرض کردن که این علوم، کمالات، فضائل، مناقب، مقامات، معارج، مدارج علی علیه السلام است که بار بر این شطور هاست و چنین قطاری. این در مقام تمثل که ما بخواهیم حقیقت غیر متناهی انسان را و استعداد غیر متناهی او را و پذیرفتن غیر متناهی او را و عدم نفاد کلمات الهی را که انسان بتونی همه را بگیره و بشود کل شیء نفسه نافی امام مبین. خوب بیانیه، خوب مثالیه، خوب فرمایشیه. قطال شده بگیر از این استقرار به هر آیه، به هر سوره، به هر کلمه اینطور اقرار بردار. حالا در باره این سوره مبارکه، سوره اخلاص، اسمهای گوناگون داره. یه جهت اخلاصش اینه، یه وجهش معنی اخلاص اینه که این سوره فقط درباره خداونده، نه بهشتی داره، گرچه او خودش بهشته، نه حرف جهنمه، نه حرف بهشته، نه حرف حلاله، نه حرف حرامه، اینطور دیگه. سوره اخلاص بله فقط حرف جناب خدا، این که انا خالص هست برای، البته فرموشات دیگرم دارم که انشاءالله به عرض میرسم. ما و حضرات عامه در جوامع رباعیمون، در تفاسیرمون به صورتهای گوناگون روایت شده که یهود آمدن از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله خواستن که نسبت ربتون چیه؟ حالا باز درباره نسبت نسب عرایزی در پیش داریم، درز میگوشم نسبت ربتون چیه؟ نسبت خواستن، نسبت رب، شجره خدایتون، فامیلیش، دودمانش، قبیلش، چگونه چطور؟ این سوره نازل شد که این سوره میگن سوره نسبت، یعنی نسبت حق جل و علا در این سوره. شجره خدا رو میخوایی؟ هو الله، هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این هست نسبت حق جل و علا. خب درباره فضیلت این سوره، سوره قل یا ایها الکافرون، به خصوص این سوره این فرمایش آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که سوره اخلاص ثلث قرآنه، تلاوت او مساوی است با ثلث قرآن، که کأن کسی سه بار قل هو الله احد را تلاوت کرده است، گویا که یک دوره قرآن را تلاوت کرده. راجع به این چه حرفیه، این چه فرمایشیه، مقصود چیه، چرا، چطور این ثلث قرآنه؟ و اون سوره قل یا ایها الکافرون را فرمود که ربع قرآنه. مثلا درباره سوره یاسین آمده که قلب قرآنه، درباره سوره الرحمن دارد که عروس قرآنه، و درباره آیت الکرسی می فرماید که این حاوی اسم اعظمه. درباره بسم الله الرحمن الرحیم فرمودن به اسم اعظم، بسم الله به اسم اعظم نزدیکتر است از غرب سفیدی چشم به چشم، اینقدر نزدیک به اسم اعظم. خب حالا این ثلث قرآنه چی باید دربارش گفت؟ خیلی هم درباره این حدیث فرمایشات دارم، به طوری که اون ملا جلال سیوطی که یکی از مؤلفات او به نام اتقان است، الاتقان فی علوم القرآن، یه فصلی در این باره، این آقا از اعظم علمای عامه هست، در اصفهانش فصلی داره درباره این حدیث، درباره این فرمان که سوره اخلاص هست سلسه قرآن. خب حالا در خاطرتون باشه تا ببینیم اگر وقت ما اجازه داده، ولی در این باره حرف بزنیم، صحبت بکنیم، ببینیم از چه جهت به چطور. و به ما فرمودم که نمازهای شب و روزتون خالی از سوره قل هو الله احد نباشه. کراهت داره که نماز شبانه روز برادم 17 رکعت نماز رو بخونه هیچی که از این زکات سوره اخلاص را نداشته باشه. به کلی نماز شبانه روز طوری نباشه که از سوره اخلاص خالی باشه. در روایات معراجیه دارد که جناب رسول الله که نماز خوند در رکعت اول سوره اخلاص خوند، بعد از هم در رکعت دوم سوره انا انزلناه خوند. حالا خیلی از بزرگان از اعظم فقهای های ما مستحب دانستن که بهتر این است که در رکعت نخستین انا انزلناه خونده بشه و در رکعت دوم سوره اخلاص قل هو الله احد خونده بشه. بله دیگه، حالا خاطرات انسان پیش میاد و باز میخوام از این حرفی که به عرض میرسانم که صورت بسطور نباشه. بله یه وقتی این دو فرقه حدیث، دو زمره حدیث برای ما اینطور پیش آمده، گفتیم اون احادیث اون روایات معراجیه میفرماید که اول رکعت اول سوره اخلاص بخون، سوره توحید، رکعت دوم سوره انا انزلناه. و روایات دیگر دارد که مشایخ فقهای ما مطابق اون فتوا دادن مستحب است که رکعت اول سوره انا انزلناه باشه و رکعت دوم سوره اخلاص باشه. این هم که به خاطرم آمده که گفتم چون سوره انا انزلناه در باره ولایته که تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، بله که این تنزل الملائکه این کل امر رو برای کی میارن؟ چون سوره انا انزلناه سوره ولایت دیگه، بله سوره انا انزلناه سوره ولایت. و ائمه ما در کافی ما فرمودن که در کافی روایت داره که امام فرمود با ناس، با مردم، با عامه، با بالاخره اینهایی که از ولایت دورن، با اینها از سوره انا انزلناه پیش بیایید، در باره انا انزلناه سخن به میان بیاورید و اینها غلبه میکنید که این تنزل الملائکه و روح فیها در لیلقدر ملائکه تنزل و نازل میشوند و کل امر رو میآورن. بر کی میآورن؟ باید گیرنده باشه. اون کی اون گیرنده؟ آن انسان کامل است که سفیر الهی. هر از سوره انا انزلناه سوره ولایت و سوره اخلاص سوره توحیده. به خاطرم اینجور آمده که بله مثلا اگر اون رو بگیم اول سوره انا انزلناه بگیم بعد اخلاص، از ولایت آمدیم به توحید که انسان کامل مثل خودشناسیه، بعد انسانشناسیه که انسانشناسی معرفت النفس مرقات و نقبان و وسیله و معراج است برای خداشناسی. بعد این یک جور سیده. یا از اون بر بیاییم، از توحید بیاییم، از خداشناسی بیاییم به ولایت که از اون طرف بیاییم. میخواییم از این سوی باشه، میخواییم از اون سوی باشه. این خاطره برای من بود مدتی چند سالی تا چندی پیش برخورد کردم به روایتی، در اون روایت دیدم که این نکته مندرجه که از توحید بیاییم به ولایت، یا از انسان بیاییم به انسان کامل، یا از انسان کامل بریم به خداشناسی. از اون طرف یه سیر نزولی بکنیم.
شما فرمایشی را که رسول الله برای صحبه نماز داشت، می نشست در نکار ساخت می دست، می اومد می رفت که این سوره که نسبت الهی یا هر که حق را می زند و او را وصف می کند، او را بر داود باشه. در این سوره مبارکه سه بار نام شریف الله به ولی الله ذکر شده که بسم الله الرحمن الرحیم الله داره، قل هو الله الله داره، الله الصمد الله داره. خب حالا راجب الله هم قول عزیزی داریم، راجب الله ذاتی، الله وصفی اشاره کردیم، عزیزی کردیم میداریم. و جنابی قرآن بسم الله الرحمن الرحیم ها که در 113 سوره قرآن ابتدا شد و در سوره نم دوباره که یکی از زبان حضرت سلیمان علیه السلام که نامی چنین برام آمده، که اون زن میگه نامی چنین برای من آمده از جانب حضرت سلیمان، بله انه بسم الله الرحمن الرحیم، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، بله که خلقی روزه کتاب سلیمان سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعالی علیه و بعدنی مسلمان این طوری پا داره تحقیم مسلمان. و که اینجا قدر بسم الله الرحمن الرحیم داره. حالا این بسم الله الرحمن الرحیم ها را باید بگیم که مکرره، لفظ مکرره، خودش مکرره، یا اینکه نفه هر بسم الله الرحمن الرحیم رو یه معنی یه قرآن فتی داریم ترجمه شده و خیلی اون آقای مترجم دو بکار آورده، خیلی کلیزه بکار آورده، خیلی کار کرده. ایشون این 113 بسم الله الرحمن الرحیم رو مطابق هر سوره و مطالب اون سوره رحمتی کشیده، بسم الله الرحمن الرحیم رو در هر سوره طوری معنا کرد مطابق مقتضای اون سوره. به نام خدایی که رحمان است که این در اون سوره چی آورده، رحیم است در اون سوره مثلا چی، رحمان است که چه ها کرده، رحیم است که این ده معانی مختلف آورده. و خیلی هم از آقایان بزرگان مفسرین ما همینطور بعضی از تفسیرها هم داریم، خیلی از مترجمه بعضی از تفسیرها هم داریم که ما برای هر بسم الله یک معنی قرآن است دیگه. و بعضی از فرمایشاتی دیگران دارن که حالا ما حالیمون نمیشه، ما نمیدونیم اینکه فریشب از کردن جف و مقامه، بله که ما حروف رو پلو هم بشینیم بخوانیم با روش خاصی نتیجه بگیریم. البته حروف نتیجه میدن، جف جامعه نتیجه میده، اول از راز میزنم سدیدیش مثلا نتیجه میده، اما نتیجه میده برای کسی که نتیجه میگیره، یعنی جف مقامه. این حروف را در سال پیشترتون داشته بودید، نوشته رو بگذارم که حروف فرمودید ظرف معانی نیستن، نبو بله، یعنی این قرآن این کلماتی که الان ما ادا می کنیم اینها که همچنین که محتوی اینها در اینها باشه، اینطور نبو اینها هستن. الان عبارتی که نگاه می کنیم هو الله مثلا، یا این لفظی رو که می دیم آب، یا می نویسیم آب، این علف مدی آب هست و به این که همچنین که محتوی او که خود آب مایه هست در اوزده باشه. و عربی تعظیم کردیم که منتها با بگیم که این الفاظ چی هست، اون آخرین مرحله نتیجه چون نتیجه گرفتیم. تقریبا الفاظ و این نوشته ها یه علامت هست، میخوام یه علامت هست، بله علامت هست که پرچم میگه نصب میکنیم، یا مثلا این علائم رانندگی که تو این خطا و اینها هست، بله یه علامت معنا داره. بله حالا باید به لفظ به بعدش آشنا بود، بنده تو ماشین نشستم نمیدونم که بله ماشین رو خواهی اعتراض هم میکنم با اون مثلا بگی داری کجا میدیم چرا این طرف ما برد یا اون به احول ممنون داشته ایشون اون خط رو میخونه بنده این خط رو نمیخونه به بعد از آسان میخونه. حالا اونجا معنا نداره، معنا داره. حالا معنا چیه؟ این علامت حاوی و معنا، این هوه حاوی و معنا، این آب حاوی ذات مضبوط اینجا علامته. حالا بفرمون روزنه نشانه یه جوری بفرمون که بشه این روزنه ها رو به این نشانه ها رو گرفت و بالا برد به طور هم این نشانه ها رو پردید هم چیده و در انسجامش و تنسیقش و ترکیب و تعدیدش و در چیدشش اونچنان ماشاءالله صانع چابک دست و نویسنده چید دست توانایی که ولی بخوان در همین الفاظ ظاهر و صورت اینا هر چی فکر بکنیم جا داره، هر چی تدبر بکنیم جا داره، طوری با هم چیده این الفاظ بکنیم ما را به مراحل و مراحل معانی غیر متناهی لاتنفت میرسنه. بعد حالا اینها جفره که اون شیخ دروها آقای محیطی معرفی ایشون در دیگر دساله های جفره فرمایشی داره خیلی تعریفش خوشم آمده، خیلی حوض کردیم بخونم خوشا به حالی کسی که ایشان راسته، البته راسته جفره که راسته حفظه واقعیت داره ما بتونیم که بهش برسیم. اونجا جفر را که تعریف کرد و موضوعش را گفت و مسائلش را گفت و این هر کار را که زده بعد گفت فایدهش چیه؟ حالا هر علمی را برای یه فایده از کاری برای فایده فایدهش چیه؟ غرضش چیه؟ بعد گفت که فایده جرس این الاطلاع الى فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله. خیلی حرف سنگین اس فایده جرس غرض جرس این که آدم اطلاع بالا بره قلوب پیدا کنه بالا بیاد الا فهم کتاب محمدی درست زبان قرآن را بفرمانه. بعد اینها چی میگن این حرفا؟ که آدم جفت رو یاد بگیرد که به کتاب محمدی صلی الله علیه و آله برسه، فهم این کتاب رو پیدا بکنه. خب پس معلومه که خیلی چیزا خبرهایی در عالم ما بیخبریم اینجور نیست؟ بله؟ و چرا یه آقای که این حرفی رو میزنه؟ و من میدونم اینها در چه عبادی بودن، در چه عالمی بودن. اینها به ابلیس رو اسم میداره، میگه ایشون بله یه کتابی نوشتن در علم ادب و من این کتاب رو در پیش ایشون خوندم. شما اینکه چند هزار سال پیش شما بود، شما پیش ایشون خوندید چیه؟ اینها همه راسته، اینها حق. ما گرفتار دنیاییم، ما گرفتار اندام شکمیم، ما گرفتار مالی خودی های خیالات فاسد اون هستیم. ما خودمون را نپروردیم، برای ما هست نه سنگیم. اینها راسته، این شده به اصطلاح ادریسی یا مشهد، مثل فلشبت کردیم این شبیه جز مشهد، این شد ادریسی جز مشهد. و این مقامات انسان میتونه مقامات را بپیمایه و در هر مقامی به اسمی که غالب است بر اون مقام، یه جا ادریس، یه جا موسا، یه جا موسا، یه دیگری به دیگری از صاحب اون مقام حرف بگیر و بفهمه. بله حالا در این دساله است یه مربع شیش در شیش میکشه که آدم خیلی بلج میاره، آدم نمیدونه و فکر ندیده. یه مربع شیش در شیش میکشه، حروف عدد چارده سنته میکنم هشت نا چی ها کنی مربع هست، مربع شیش در شیش یعنی سی و شیش خانه و سی و شیش خانه اعداد بود هم ده و دوازده میگونم هشت رو همیشه بالا تر هم تر می فرماد که جناب امام صادق علیه السلام رو اسم بره با تبکیر و تجلیل و تعظیم و تکریم بسیار شایسته به شایان. می فرماد که این لطف در خدمت امام بود و آن چه که می خواست استنباط کنه استخراج کنه از این لطف استخراج می کنه. می فرما چون خرماشی به راجب راجب یه مقام جفت و کتاب جفت صحبت میکنه، میگه یا پیغمبر میدونست و بعد امیر مومنی و همینطور میاد میگه که الان اون در نزد حضرت بقیت الله حضرت امام مهدی علیه السلام و خودشون هم یه کتابی نوشته که به نام شفاعت حالا این حدیث رو خلاصه کنیم کنیم بعد ببینیم که باشم ها این را از میکردن همیشه از خاطرم رفته صحبت پیشانه بعد اون آقاتون کتابی دستشون هر کار میزنه که قرضی از جفت و فایده جفت اطلاع به فهم کتاب محمدیه صلی الله علیه و آله بعد کتابشون دیدم که در همین رشته که صحبت میکنیم که خب حالا به همین مبنایی که به شما گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین این حروف رو بره و این رو به آن صورت سؤالیش تنظیم بکن و سؤال میخوایی جواب بگیر و بره جلو معانی قرآن رو میخوایی سؤال کن و بره جلو و سؤال کن و بره جلو هم مشاهده میکنم بعد از که برای ما خیلی دوریم آدم از اصلاح قرآن هم که سؤال و فرد بروف بشه و جواب بگیر و بره جلو از اینجا هست هست خیلی یا آقای خدا رحمتش کنه خدا برای بره جلو ماشاءالله خیلی آدم تطوم و تخمشتی بود یعنی تخمشتی که زمین رو ممسک بود که سرما رو مسترد نمیدونه خوابه نمیدونه ایشون خدا مرزیده نمیدونه چه کتوفنی داشت که آقای سوالات و قرآن داشته بود و بعضی از اساتیدش ارتباط پیدا میکرد با ارواح ارتباط پیدا میکرد راجع به علمای بزرگ و کارکشته ها قبلی ها از اونها میخواستی که نظر میشه من در اونها چیه در اینجور مردم و بالاتر بالاتر حالا این حدیث رو اتفاق بفرمانیم این حدیث از جناب امام بین‌المللین سید علی بن حسین علیه السلام ان اهل البصره كتبوا الى الحسين بن علي عليه السلام يسالونه عن الثمر سؤال کردن درباره ثمر چه ثمری از ثمر تبی که دیگرم بین الاسلام را حساب کرده بود فرض میرسونه فکتب الیه امام برایشون نوشت بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فلا تفوضوا فی القرآن ولا تجادلوا فیه ولا تتکلموا فیه به غیر خود در قرآن مذاکره و مجادله و گفت و شنیده در قرآن و حرف زدن در قرآن تکلم در قرآن به غیر اطلاع ندارید نمیدونید باید در قرآن نشه بله همینجور دیدن دوبار مثلا دی مثلا هر تو هر که از هر تو هی قال الله تبارک هی قال الله بله قال الله گفتن قول رسول الله گفتن دست حدیث دراز کردن به کتاب حدیث به کتاب تفسیر مقصر بودن و حالا البته شما هر داری که من دشوار ببرمونید یه حدیث شما نایی کرده داشته تفته تاریخ هم نداری ای در قرآن فوز نکنید، مجادله نکنید، بعد پیش خود حرف نزنید قرآن است، احتیاط میخواد، علم میخواد، به زبان خدا آشنا شدنه به زبان خدا آدم باید گلستان سعدی را آدم نمیتونه ولی به سادگی بفهمه مگر درخت هایی به یه حدی درسته که به اون ذوق سعدی، به اون مشرب سعدی، به اون قوه به منه سعدی همسنگ بشه که بتونه به کتابی او دست بیاره به حرف او دست بیاره همینطور که آدم میبینی شما اون وقتی حرف استادتون رو فهمیدید سر کلاس که آمدید در به فشار فکر اینها تقریبا در سطح فکر استاد قرار بگیرید که حرف او را به فهمید متوجه بشید به اون مسئله تا به اون اگر استاد این را دانست و فهمیده شما هم که یافتید و فهمیدی شدی همسنگ او ادراک حرف استاد باید در اون مسئله همسنگ او شدن و به حد دوست در اون مسئله اول برد که تا آدم بدونه که همسنگ بشه او در یاده حالا کلمات هم اینطور حرف ها هم اینطور با شما الان حرف میزنید حرف های ریاضی دارید علمی دارید منطقی دارید اینها را که بله مثلا بچه ابتدایی درستانی که نمی نار بفهمه این نیست هم سطح شما هم فکر شما این بالا نیومده بالا بیا حالا همینطور برسیم به گفتار ائمه باید خیلی بالا بیدیم برسیم به گفتار رسول الله، باز خیلی برا بریم، برسیم به گفتار، به فهم گفتار خداوند، باز خیلی برا بریم. اینه که انما یعرف القرآن من خود رو به حالا اون انسان کامل خوب میفهمد، ولی این دیگه خلیفت الله هست، این دیگه همچه بالا رفته هست، خیلی با حقیقت دار هستی کن مظهر اسماء و صفاتشه، متصف به اسماء و صفاتشه، اخلاق الهی را، آداب الهی را دارا، واجبه. این خوب اون لابلای اسرار قرآن میتونه شیر کنه. آدم دست به قرآن، دست به حدیث، به سنت او یه خود شیر کرده باشه، راهی پیمیده باشه و تنها به الفاظ و به مثلا این چیزها، اون معانی، اون لذاذه و به اون مقامات، اون اسرار و اون چیزهایی که میابد و حرفش نمیتونه بزنه، اونی که دل پاک میخواد، اون لای مسحوی در متفرون در قرآن، بدون علم خود نکنید، مجادله نکنید، حد نزنید، فقط سمعت و جد رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من قال فی القرآن به غیر علم فلی سبب و مقعده من النار. کسی قرآن را من قال فی القرآن به غیر علم، کسی در باره قرآن حرف بزنه بدون علم، بدون مبنا، از این کارهایی که الان میبینید چقدر ماشاءالله معلمین زیاد شدن و هر کسی هر جور آیه را نمیخوا قرآن را معنا کنه، نظری داره، نظر سو داره، که میدونید از این فرق گناگون حالا الان چقدر دیگه میمیدیدن، یه خود پیش خودشون آیه رو میارن با اون چندارشون تطبیق میدن. این دو دنی آیه اصله، قرآن اصله، قرآن رو نباید با افکارمون تطبیق بدیم، افکارمون رو باید با قرآن تطبیق بدیم، اون میزانه، خودمون رو باید با او بسنجیم، ما کیستیم که قرآن رو با خودم بسنجیم؟ بله قرآن انسان کامل میزانه، امام اصله، پیغمبر اصله، قرآن اصله، اینها باید گفتار ما رو، کردار ما رو امضا کنن، اینها باید کسب و کار ما رو امضا کنن، اینها باید حالات ما رو، آداب ما رو، مسیر ما رو امضا کنن، اصل اینها هستن، ما باید بکوشیم به اینها نزدیک بشیم، نه اینکه اونها رو بیاریم مطابق خواسته ها و آرای خودمون. رسول الله فرمود که هر کس در قرآن به غیر علم حرف بزنه فلی سبب و مبعده من النار، خودش را در آتش ببیند، خودش در آتش نشونده. بعد فرمود به ان الله سبحانه و قد فسر الصمد، خداوند خودش صمد را تفسیر کرد در قرآن، امام میفرماید خودش صمد را تفسیر کرد. حالا امام اینطور میفرماید باز همین بزرگوار در حدیث دیگر به حسب لفظ بیان دیگر داره، امام باقر بیان دیگر داره، بیان دیگره یا الفاظ مغایر همه، اما بیانی که همین میشه یکی. حالا ببینیم، حالا ببینیم، حسر از سمن فقاله، اینطوره، فقاله الله احد، الله سمن ثم فسره، سمن رو تفسیر کرد، نه این که حدیث داریم نهج بلاغه هم هست، روی در نهج بلاغه زبان امام اینه که القرآنو ینطق بعضه به بعض، که بعضی از آیات قرآن زبان قرآن آیه دیگره، بعضی از آیات زبان آیه مفسره، و یه حدیث دیگر مشهوره که حالا او رو نیافتیم کجا، این تو میفرمایم که این القرآن یفسر بعضه بعضه، یا اگر بیانی کجاستش خیلی خوب، اما او رو قرآن ینطق بعضه به بعض. و یه فرمایش دیگر هم باز نهج بلاغه، من در پشت نهج بلاغه هم یادداشت کردم، شبیه همین که ینطق بعضه به بعض، این را نهج داره، جناب امیر علیه السلام داره، این القرآن یه هر چی رو بعضه بعض. حالا امام میفرماد که خود خداوند در سوره، در خود خداوند در قرآن سند را تفسیر فرماد که چه فقال لم یرد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. امام میفرماد که معنی از سمد لم یرد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، سمدت یعنی چه؟ یعنی لم یلد، از او چیزی خارج نشده، والد نیست، و لم یولد، از چیزی خارج نشده، و کفی برای او نیست، این تفسیر از صمده. حالا ما فعلا به همین اندازه چون گفتیم و اختصارا باستان گفتیم باز برمیگردیم به این حدیث باز دنباله داره و یکی از این کلمات رو معنا میکنه و از میرشانه. اینجا فرمود که چه؟ اینجا فرمود که لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد تفسیر صمده. خب همین جناب و امام باقر علیه السلام و تفسیر درب المنصور فراوان، درب المنصور تفسیر شیعیه، شیعی تعریفات فراوان داره. تفسیر درب المنصور تفسیر قرآن است، تفسیر قرآن است حدیث که از علمای ما، از ما هم، از حضرات خاصه هم تفسیر قرآن به حدیث دارن که تقریبا تفسیر صافی جناب فقیه این طوره و تفسیر برهان این طوره بهرانی و تفسیر نورالسقلین این طوره. اینا تفسیرها رو خواستن علمای اونها میگن که تفسیر قرآن است به احادیث و تفسیر درب المنصور سیوطی اونم تفسیر قرآن است به احادیث که روایات حضرات امت از جوامع روایی اونها. اونجا چند روایت متعدد دارد که سمد اونی که الذی سمد تفسیر کردن الذی لا جوف له، اونی که برای او جوف نیست. جوف یعنی جاخالی نداره، جوف یعنی جاخالی نداره. جاخالی نداره یعنی چه؟ چی جوف؟ یعنی شما یک ذره رو، یک دانه خردل رو از اون جدا نکنید. همین که جدا کردید محدودش کردید، به اون اندازه وجود رو از اون گرفتید و اون هیته و سلطه و احاطه وجودی رو از اون گرفتی، او رو غیر متنانیش ندانستی. این عرضی که الان به وجودتون تقدیم میدارم این رو حالا از ما بشنوی، بعد یواش یواش در باره این عرایزم کاوش بفرمایی، میبینید که منشأ و ریشه علمی تحقیقی بسیار سنگینی داره که البته از بنده نیم، از بعضی از اساتید مونه و بعضی از مشایخ علمای مونه در کتاب هایشون بعضی ها رو بعضی اساتید مون فرمودن رو هم دفتی جمع بشه میشه حرف این. ملاحظه بفرمایید، از زبان ارسطو و حکمای بزرگ پیشین از اونها چنین یادگار مونده است که بسیط الحقیقت کل الاشیا و خداوند همه است، بسیط الحقیقه است و کل الاشیاء، از زبان اونها اینطور. بعضی ها همین عبارت را که فرمودن بسیط الحقیقه کل الاشیاء دنبالش آوردن بلیشه بشه این منها همه هست و هیچی کم نیست. بسیط الحقیقه کل الاشیاء بلیشه بشه این منها، بله همه هست اما هیچی کم نیست. این به مثل دورادو این طوره که بگویم که جناب عالی چشم و گوش و اعضا و جواره و جواهر و بباطن و قباب و مراحل وجودیت از بدن گرفته مرتبه نازله وجودتون تا مقام سر و سردتون همه اینها هستید و همچه نیست که یکی از اونها باشی و دیگری نه. یعنی شما همچه نیست که من بگم که جناب عالی آقای علی آقا این چشمی فقط، نه خیر، همه هستی. بگم که شما آقای علی آقا واهمه هستی، وهمی، نه خیر. بگم شما مثلا این عضوید آن عضوید، نه، شما همه هستی. از مرتبه نازله بدن گرفته با اعضا و جواره و خطوط و نقوش و اعراض و اینها از جنبه وجود شخصی خارجیتون همه اینها هستی تا اون مرحله عالی عقل و طور و طور عقلتون همه هستی. اما به لشت بشه این منها هیچی از اینها نیستی، کدی حق نداره که شما در یکی از این مقامات محدود کنه، توقف بده. بسیط الحقیقه کل الاشیاء بلیس بشیء منها، همچنین که بخوای آفتاب را، ماه را، زمین را، آسمان را، هوا را، نور را، ملائکه را، قبور را، مدبرات را، هر چی که هست در دار هستی بی نهایت یک ذره را از او جدا بکنید، اینطور نه، بس دو حقیقه خود بلش یا ولی که بشه این منها. اما نه این که بگی خدا آفتابه، نگی که خدا ماه، درسته؟ نگی که خدا آبه، او در هیچ حدی محدودش نکن و هیچ ذره ای دارن از دیگه بودیدی هست به درد نبر. خب پس بسید الحقیقه کلال اشیا به لیل که بشه این منها، این تعبیری که اون آقایان فلاسفه در زبان خودشون دارن. بسیار بعد آمده به زبان اهل علم اسلامی مون، فلاسفه اسلامی فرمودن که خداوند غیر متناهیه. در این حرف باز غور بفرمایید، خداوند غیر متناهیه. غیر متناهی یعنی که غیر متناهیه یعنی بس در حقیقه کل الاشیاء. چرا؟ برای اینکه اگر شما باز یک دانه خرده را جدا زدید متناهیش کردید شده بله متناهی. پس هفت اعلا هست غیر متناهی، که حق نداری یه عالمی رو، یه ذره ای رو، یه خبری رو از حیطه وجودی رو به در ببری. پس بسیط الحقیقه کل الاشیاء و حق تعالی غیر متناهیه، مفاد هر دو معنی از کی شده؟ شده؟ شده یکی. تفاوتی در معنا نداره، هر دو یک حقیقت میگن، اونها به فرهنگی، اینها به فرهنگی. بعد میان اینها فلسفه، میان به زبان اهل عرفان کتابش رو باز میکنیم، میریم اونها دم از وحدت وجود میزنن، میگن وحدت وجود، وحدت وجود. آقا وحدت وجود چیه؟ وحدت وجود یعنی اینی که ما در دار هستی دو وجود نداریم، دو خدا نداریم، دو حیثیت نداریم، دو کاره نداریم. شما نمیتونید که یک ذره وجود رو از جدا کنید. وحدت وجوده، یه حقیقت واحده، غیر متناهیه، بسیط الحقیقه کل الاشیاء. شما حق ندارید یک ذره از جدا کنید. بعد میاییم به زبان قرآن مجید، قرآن میفرماید که خداوند صمد است. صمد چیه؟ امام تفسیر میفرماید که صمد لاجوف الله. لاجوف الله یعنی که یعنی همچنین یک جا خالی، تجافیر جا خالی که یک ذره رو از حیطه وجودیش بده ببری. همین که یک ذره خردری رو از اون جدا کردی، چه کار کردی؟ او رو به اون اندازه خالی دانستی. و حالی که این جوف عجبت نیست، خالی نیست، نمیدونی شما یک ذره بده کنی. پس بستی رقیقه کلولشو و غیر متناهی و وحدت وجود و سمت معانی شده چی؟ یکی. البته با جوف الله با اینا شده یه معنی. باز میوین به زبان اهل عصمت، اهل ولایت، اونهایی که مصداق این فرمایشن که انما یعرف القرآن من خطبه به، اینم صورت حدیثه، مثلا نهج البلاغه، جور با جور امام دارد به چند تعبیر. آدم فی ذنوب بهی دانم فی علو بهی، این اگر آوردی در هر مرحله تعبیر کنیم نازله، چون یک ادام خودشون نمیاد که ما بگیم مرتبه نازله وجود اینا. همون آقایان اهل عرفان نمیپذیرن ما این هر کاری که میزنیم، میگن اینا برای فیلسوف خوب و برای حکیم خوب، برای کتاب اینا مرتبه نازله وجود اینا. اینا هم همراه نیستن و شاید هم یواش یواش ما هم همراه نباشیم با اونا که مرتبه نازله وجود اینا رو شاید مثلا خلاف ادب و جسارت هم بدونن. حالا تعبیر بنده دست ندارن اینطور حرف میزنن. مرتبه نازله وجود تو کدام از اینها؟ بعد حق جان جهان است و مثلا جهان جمله بدن و بازم از این حرف هم بالاتر و بالاتر و بالاتر که فرمایشاتی دارن. آدم فی دنوب بهی دانم فی علوب بهی، یا چه آبادی در هر مرحله ای که به زبان خودمون الان گفتیم تنزل دادی، این در این حال که آبادی به اونجا میگید خداست، اونجا محیطه، به اینجا حیاته، به اینجا وجوده و آثار وجودیه و سر هر شاخه بنشستن خدا رزاق بود و اوست و اوست کار اوست، اینو که آبادی تا رسون دید مثلا به این دانه خردل و به این غش و به این پوست، بدانید که دارمند و پادشاه مطلق است، بله در مقام عرض خود مستقلق است. این قال با این دنوب دار و دانم فی رو بهی با او رو بر او رو در همه جا که خوبه فستما الهان به فرزه الهان، بله فستما به مراحل است، به مراحل است. رفیل عرض به مراحل است. عرض هر کجا، هر بدن، هر غش، هر پوست، هر ذره آوردید، هر ظاهر، هر ساحل آوردید، فرمودید اینجا خداوند احاطه دارد، در اینجا حاضر است، بدانید که باید سمایه اله هم اون اینو جا دارید، اینجا باید سمایه هم اله هم. یک حقیقت واحده یکی متناهیه که کلهو نورم، کلهو حیاتم، نوری که لا ظلمت فی، کلهو علمون، علمی که لا جهل فی، کلهو حیاتم ولی حیان، حیاتی که لا موت فی. اینها باز بیان اهل بیت عصمت هست که نورم، کلهو نورم، لا ظلمت فی، کلهو علمون، لا جهل فی، علمی که لا جهل فی، کلهو حیاتم، حیاتی که لا موت فی. این طور خدا، این طور سمر، این طور وحدت وجود، این طور مسید الحقیقه، این طور غیر متناهی. این چنین کس را، این چنین معنا را، این چنین حقیقت را که بشکافید میبینید این مظاهر کثیری که هست، این موجوداتی که هستن، خداست که داره خدایی میکنه، اوست که داره خدایی میکنه. پس این بروز ظهور کل یوم حفیشن که میبینید لم گلد و لم جولده و لم یکل له کوفن احده، چیزی از او خارج نشد، چون هرچه هست اوست. ولم یولد، دومی نداریم که وجه او، پس او. ولم یکن له کوفن احد، وجود دومی نداریم که همسنگ بوده باشه، همسر بوده باشه، پس جسن شمول و مدایه باشن. پس این آیات بعد از سمت شدن چی؟ عبارت اخرای الذی لا جوفله، عبارت اخرای وحدت وجود، عبارت اخرای غیر متناهی، عبارت اخرای مسید الحقیقه کل الاشیا، عبارت اخرای از سمت تفسیر سمت. بله، این اندازه حالا همین قدر رو بحث انشاءالمون در کاتر دستوری حالا این چند شب خدمتون هستیم. برای تقدیم میداریم حرفایی رو مهده مبارکتون، خیلی هم اکراه و اجبار هم به شما نمی کنیم که از چرا که میدیم خودتنم بپذیری، حرف میزنیم، حرف رو پذیرفتی و به ها نپذیرفتی دستم نمیده مید شریفتون رو صحبت میکنیم، حرف میزنیم. بس نباشه امشب رو بس بسیرم. بله؟
بله.